أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به ابتدای صفحه 317، اشراق 16 از شاهد دوم از مشهد 4. بحث درباره کیفیت خلود اهل نار در نار بود که 4 دیدگاه مطرح شد. جناب ملا صدرا با استفاده به اصول حکمی که دیگران گفتن و اصول فلسفی که خود ایشون ادعا کرده، معتقد است بر این که اهل جهنم خلود در جهنم دارن ولی عذابشون ابدی نیست، بعد از مدتی عذاب اونها به عذب و شیرینی بدل میشه. بعد به برخی از اقوال اهل کشف و شهود مثل ابن عربی و قیصری هم استناد جستن. در تتمه بس باز عباراتی رو از اهل کشف مثل صدرالدین قونوی، مثل ابن عربی نقل میکنه و بحث دیگه تمام میکنه. در واقع میشه گفت که مهمترین استدلالی که ملا صدرا برای ادعای خودش ذکر کرده و از میان 4 دیدگاه کیفیت خلود که عرض کردم، یه دیدگاه این است که اهل نار در نار خالدن، ابدی هستن و عذابشون هم ابدی است. یه دیدگاه این است که خلود به معنای مدت طولانی است ولی دلالت بر سرمدیت و ابدیت نداره. دیدگاه سوم این است که در نار خالد و ابدی هستن اما عذابشون ابدی است. و دیدگاه چهارم این است که در نار ابدی نیستن، میرن به بهشت ولی عذابشون ابدی است. که دو دیدگاه سوم و چهارم رو اهل کشف و عرفان ذکر کردن، دیدگاه اول و دوم رو هم اهل فلسفه و کلام. ملا صدرا دیدگاه سوم رو پذیرفت و دو دلیل عمده داره ایشون بر اثبات ادعای خودش. یکی دلیل انسان شناختی هست و دیگری دلیل خداشناسی. دلیل خداشناختی، دلیل انسان شناختیش مبتنی بر فطرت انسانی است که انسان بر فطرت توحیدی آفریده شده است و فطرت توحیدی فطرت الهی است و اصل ثابتی است، هم برای سعدا هم برای اشقیا. فطرت ذاتی هم زوال پذیر نیست، حتی به عروض شرک و کفر و فسق. اینا عارضاً بر انسان عروض پیدا کردن. بنابراین وقتی عذاب الهی نصیب اینها شد و این قصر و این منع و این حجاب که در واقع کفر و فسق و شرک هست، وقتی با عذاب برداشته شد، انسان رجوع می کند به فطرت اصلی خودش که فطرت توحیدی است. پس بنابراین گرچه در جهنم می مانند ولی عذاب نمی بینند. حالا یا این دلیل رو هم میشه برای قول دوم گرفت که برها بر می گردن به بهشت و دیگر عذاب جهنم قطع می شه. این دلیل انسان شناختی بود. دلیل خدا شناختی هم عبارت است از رحمت واسعه الهی. وقتی رحمت خدا وسعت داشته باشد بر غضب الهی، طبیعتاً باید بپذیریم که زمانی کفار از نار خلاصی پیدا میکنن و رهایی مییابند. این دو استدلال در واقع تو بیان از عبارات ملا صدرا به دست میاد. البته خب در کتاب اسفار جلد 9 این بحث رو ملا صدرا خیلی مفصل ذکر کرده. در خدمت شما عرض کنم کتاب رساله عرشیه هم همین مطالب رو مفصل بحث کرده. اما عباراتی که مونده بود از بعضی از اهل کشف خود ما یه عبارت رو بخونیم، چون یه مطلب تقریبا تازه‌ای نیست مگر بیان‌های دیگری برای ادعا مطرح شده. بفهم ذکر بعض المحققین من اهل کشف ان من الاحوال التي فطر خلق عليها هو ان لا يعبدوا الا الله. بعضی از محققین از اهل کشف که منظور صدرالدین قونوی هست، پسر خونده و شاگرد ابن عربی هست، به شخصیتی است قونوی که هم عرفان ابن عربی رو نظاممندتر کرده و هم در تبیین عرفان ابن عربی قدمای خیلی خوبی برداشته و هم خودش اهل کشف و شهود بوده و در عرفان نظری و عملی صاحب به هر حال فکر و عمل بوده. یعنی خودش هم یه شخصیتی بوده که برای اهل سیر سلوک بوده. بعضی عبارت های ایشون از جمله وصیت نامه‌ای که به دخترش داره هم نشون میده که شیعه بوده، ولی حالا این که از اول شیعه بوده یا بعد شیعه شده خب محل بحثه. ایشون عبارتی دارد که میگه که از احوالی که خلق بر اون احوال آفریده شدن این است که عبادت نکنن مگر خدا را. یعنی همه انسان ها یه سلوک تکوینی دارن، همه سالک تکوینی الهی هن. قال تعالی، ادامه بحث این دیگه عبارت چیز نیست ها، ولی در توضیح مطلب ادامه بحث است. خدای سبحان میفهم و قضا رب که الله تعبدو الا الله. قضای پروردگار تو بر این است که انسان ها عبادت نمی کنند مگر خدا را. اگر این لا رو لا نفع بگیری یعنی عبادت نمی کنند مگر خدا را، اون همون سلوک تکوینی الهی ثابت میشه. ولی اگر لا رو لا نهی بگیری یعنی عبادت نکنید مگر خدا رو، وقت میشه سلوک تشریعی. ولی فعلا چون اینجا شاید سلوک تکوینی هست باید لا رو لای نف بگیری. بله بله دیگه، حالا این به لحاظ حذف نونش باید لا رو لای ناهیه گرفت. و هذه عبادتون ذاتیه، این عبادت ذاتیه است، عبادت ذاتیه است. حالا اشکال هم نداره که گاهی خود تو عبارت ها نهی در مقام نفیه. چرا؟ ان ناسبه چرا نون رو بندازه؟ بله حالا من الان محروضه ندارم، ولی اشکالم نداره لا رو لا ناهیه بگیری، لا ناهیه در مقام نفیه، یعنی موارد متعدی است که انشا در مقام اخبار به کار میره. اگر اینجا نهی رو در مقام نفی بگیری وقت میشه عبادت ذاتیه، یعنی همون سلوک تکوینی. می‌فرماید و قد سبق منا القول بأن جميع الحركات والانتقالات في ذوات الطبائع والنفوس إلى الله وبالله وفي سبيل الله. می‌فرماید قبلا ما بیان کردیم، این قد سبق منا عبارت ملا صدرا است که ملا صدرا میگه ما قبلا این مطلب رو ذکر کردیم که همه حرکات و انتقالات در ذوات الطبائع و نفوس که حرکت حرکت جوهریه است، هم به سوی خداست، هم به دست خداست و هم در راه خداست. و انسان به حسب فطرتی داخلون فی سالکین الی، انسان به حسب فطرتش داخل در سالکین الله هستن. و اما به حسب اختیاری و هوا، تا اینجا سلوک تکوینی رو ذکر کرد، اما به لحاظ سلوک تشریعی که اختیار و اراده انسان نقش داره، این میگه اما به حسب اختیاری، معلوم میشه قبل ناظر به سلوک تکوینی بود. انسان ها به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول انسان هایی که اهل سعادت هن. دسته دوم انسان هایی که اهل شقاوت کافر هن. و جاهلند. و دسته سوم کسانی که اهل نفاقند. انسان ها رو به چهار دسته تقسیم کرده، به حسب اختیار و به اعتبار هوای نفسانی که دارن انسان ها به سه دسته تقسیم میشن. فامکان من اهل سعاده فظاهرون انه یزید علا قربه قربا و علا سلوک جبلی سعیا و امعانا و حرولتا. میگه ظاهر است که اضافه میکند این اهل سعادت بر قرب به خدا قرب را، هی سعی میکنه نزدیکتر بشه به خدا، و بر سلوک جبلیش که همون سلوک تکوینی باشد سعی و تلاش رو، و امعان یعنی در عمق فرو رفتن رو، و حروله یعنی شتاب کردن رو از کنم اضافه میکنه. یعنی علاوه بر اون سلوک تکوینی که داشته یه تلاشی میکنه و یک شتاب بیشتری انجام میده برای اینکه سلوک تشریعی رو هم اضافه کنه بر سلوک جبلی و تکوینی. گروه دوم و امکان من الاشقیاء الکافرین فهو اما من الجهال المختوم على قلوبهم السم البكم الذين لا يعقلون فوک الدواب البهائم لا تفقه شيئا من حقائق الدين. میفرماد گروه دوم اشقیا و کافران هستن. این اشقیا و کافران یا از جاهلانی هستن که قلبشون مختوم شده است و کر و لال شده اند، اون کسانی که اهل تعقل نیستن مثل چارپایان و بهائم میمانن که هیچ چیزی رو نمیفهمن. دواب چه هر چارپایی رو میگن دابه، هر چارپایی رو میگن دابه، چه چارپایی باشه که آبزی باشه یا خشکی زندگی کنه، چه چارپایی باشه که درنده باشه یا چارپایی باشه که درنده نباشه. اما بهائم چارپایان هستن که درنده نیستن و در خشکی زندگی میکنن. در واقع عطف بهائم به دواب عطف خاص بر عامه. هیچ یک از حق این گروه کسانی هستند که هیچ یک از حقایق دین رو نمی فهمن ولا لو قوت الوصول الى عالم الیقین، اصلا توانایی ندارن برای که به عالم یقین برسن. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اگر خداوند خیری در آنها میدید حتما خدا اینها رو عالم میکرد، دانا میکرد. لاسمعهم، به آنها میشنوان حقایق را. و انما الغرض فی وجودی، پس چرا اینا رو خدا آفریده؟ هدف از آفرینش این انسان ها چیه؟ میفهمد حراست و دنیا، اینا دنیا رو آبادانی میکنن، کشاورزی، حراست، حرس یعنی زراعت، کشاورزی یعنی آبادانی. اما و ما له فی الاخرت من نصیب، از آخرت بهره ای ندارن. و انما له المشی فی مراتع الدواء و السباع، میگه برای انسان شقی، برای انسان شقی کافر جاهل، انسان شقی کافر جاهل، این مشی و حرکت کردن در محلهای چارپایان است و درندگان است. فیحشر که حشر آ، محشور میشوند همانند حشر حیوانات، و یعذب که عذابها، مانند عذاب حیوانات هم معذب میگن، و یا نه اما که نعیم ها، نعمت هاشون هم مثل نعمت های حیوانیه، شهوت و غضب و این چیز هاست دیگه، دیگه بالاتر نمیره. گروه سوم از کسانی هستن که انکان من اهل نفاق، النفاق المردودین عن الفطره، از فطرت اینا دور شدن، المطرودین عن سماء الرحمه، از آسمان رحمت اینها طرد شدن، چون تعبیر سما کنایه است از اینکه رحمت الهی آسمانیه، از بالا نازل میشه. فیکونو عذابو علیما، عذاب اینها علیم از دردناک، لانحرافی اما فطر علی، به خاطر انحرافشون از اون چیزی که فطرتشون نهاده شده است، بر اون چیزی که سرشتشون شک گرفته است انحراف پیدا کرده. و هویه الالهاویه، یعنی سقوطشون به سمت هاویه، حاویه‌ای که علتی قابل الهویه، حاویه‌ای که مقابل هویت است، این هویتشون از دست دادن، بی هویت شدن، یعنی فطرتشون از دست دادن. هویت یعنی فطرت، فطرت و سرشتشون از دست دادن. این نشون میده که فلسفه اسلامی معتقد به یک هویت ثابتی هم هست در این حال که قلب حرکت جوهری است. وجه داره یه ثباتی برای انسان قائل، مثل اگزیستانسیالیست ها نیستن که، یا مثلا فرض کنید پوزیتیویست ها که میگن انسان هویت ثابتی نداره و با حالا اراده خودش حیات اجتماعی تغییر پیدا میکنه. نه، انسان فطرت و هویت ثابتی داره، در این حال با حرکت جوهری هم تغییراتی پیدا میکنه. فبقدر نزولی فی مهاوی الجحیم یکون عذاب علیم، یکونه کانه تامه بگیریم. میگه به اندازه نزولش در پرتگاه جهنم این عذاب علیم دارد. الا ان رحمت واسعه، رحمت خدا وسیعه و فطرت و باقیه. حالا اینجا ببینی هر دو استدلال رو با هم ذکر کرده، هم رحمت خدا واسعه است، هم فطرت انسان باقیه است. ولعالام و دالتون علا وجود جوهرن اصلی مقام لا از این که درد میکشه، علم میکشه، توجه داری، زجر میکشه، این دلالت داره بر این که یک جوهر اصلی در نهاد انسان تعبیه شده است که مقاومت میکنه در برابر اون آلام. قومون لاین قوم لآلام و مقاومت و تقاوم بین المتضادین، مقاومت کردن بین دو امر متضاد، یعنی بین جوهر اصلی و آلام، بین دو امر متضاد مقاومت کردن. لایکون دائمی و لا اکثری، نمیتونه دائمی باشه، نمیتونه اکثری باشه. لما حقق فی محله، که گفتیم القصر رو لایکون اکثری و لا دائمی. خب چه اتفاقی میفته؟ میگه دو فرض هست، فلا محاله یعول اما الى بطلان احداهما، یا باید برگشت پیدا بکنه این تضاد به بطلان یکی از این دوتا، یعنی مثلا آلام باطل بشه یا از کنم جوهر اصلی از بین بره، او الان خلاص، یا بگید نه اصلا از آلام خلاصی پیدا بکنه، یعنی دیگه فرض جوهر بطلان جوهر اصلی رو از کنار بزنید. میگه لکن الجوهر النفسانی من الانسان لا یقبل الفساد، جوهر نفسانی انسان فساد پذیر نیست. ولو فسد لاستراح من العذاب، بل اگر جوهر نفسانی انسان یعنی روح فاسد بشه، نابود بشه، از عذاب راحت میشه، دیگه عذابی نخواهد دید. ولی فرض اینه که خدای سبحانه فرموده و قال تعالی لا یموت فیها ولا یحیی، یعنی این حیاتی دارد، اما لا یموت و موت البهائم و الحشرات ولا یحیی حیات السعدا و الاکلا، نمی میرد همچون مرگ بهائم و حشرات، حیاتی هم مثل حیات السعدا و اکلا نداره، حیات حیوانی دارد اما مرگ حیوانی نداره که بگی والا، چون بعضی حیوانات کلن از بین میرن، بعضی حیوانات نمیمونن، حش پیدا میکنن. و من مستدل به علی ذلک فی الفتوحات المکیه قوله تعالی، از اون چیزی که ابن استدلال شده است به آن، من مستدل به اون مطلب استدلال شده بر این مطلبی که عرض کردیم در فتوحات مکیه، قول خدای سبحان است که میفرما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و ما ورد فی الحدیث النبوی من قوله صلی الله علیه و آله و سلم ولم یبق فی النار الا اهلها، ولم یبق فی النار الا اهلها الذین هم اهلها. در روایت آمده است که در نار مگر باقی نمون مگر اهل نار، اینا اهل نار هستن. این عبارت عنوان فصل هم که گفته که به خلود اهل نار الذین هم اهلها از حدیث گرفته. و ذالک این که انسان در انسان جهنمی در نار ابدی است، یعنی عذابش ابدی نیست و فطرت و رحمت الهی اقتضا می کند که این عذاب به عذب تبدیل بشود، این بیانی که الان ذکر شد و عرض کنم خدمتون استنادایی که گفته شد، استدلالش این است که لأن اشد العذاب على احد مفارقت و وطنهی الذی الفه. یه سخت‌ترین عذاب بر انسان جداییش از وطنش هست، از وطنی که با اون الفت گرفته است. یه انسانی که دو وطنی انس گرفته، توجه داری؟ بگه آقا تو مثلا دیگه کلا اینجا باید بری، خیلی سخته ها. ما یه وقت مثلا از قم میریم مسافرت، واقعا خیلی دو سه روز که بگذره دیگه سخته مونه. آدم اون سختی بگیره به مکانی، خیلی سختشه که مفارقت پیدا بکنه. فلو فارق النار اهلها لتعذبوا. اگر نار از اهلش جدا بشود، اهل نار عذاب میبینند. به اقترابهم اما اهلوله، به خاطر دوری کردنشون از چیزی که اهلش بودن. اقتراب دوری کردن از اون چیزی که اهلش بودن، دوری پیدا کنن. و ان الله تعالی قد خلقهم على نشأة تألف ذلك الموتن. خداوند جهنمی‌ها رو با خلقتی آفریده که با نار مألوف باشن، جدا شدنشون رنج آوره. بنابراین خب حالا این خدمت رو عرض کنم که میشه این عبارت رو ازش استفاده کرد. اگر کسی قائل به عذاب ابدی باشه، باید این استفاده رو بکنه که چون اینا اهل نارن، از نار جداشون میکنن که زجر بکشن، میفرستنشون تو بهشت که زجر بکشن. یا این استفاده رو کرد که نه، اینا به هر حال اهل نار هستن، زجر هم میکشن، انس هم کم کم انس پیدا میکنن و دیگه تا ابد تو نار میمونن، ولی لذت میبرن از نار. و ذکر ابن عربی در فتوحات ایزن فامرت داران، بهشت و جهنم آباد شدن، عمران پیدا کردن. و سبقت الرحمت و الغضبه، رحمت خدا بر غضبش هم سبقت داره، وسط کل شی، هر چیزی رو رحمتش شامل میشه، حتی جهنم. و من فیها، جهنم و کسانی که در جهنم هستن مشمول رحمت الهی هستن. والله ارحم الراحمین، خدا ارحم الراحمین. بعد در ادامه میفرماید که ظاهرن این حالا شاید عبارت ابن عربی باشه، شاید هم عبارت دیگه، باید گشت ببینیم آیا تو فتوحات این عبارت هست یا نیست، یا شاید عبارت اول صدرا باشه که وقد وجدنا فی نفوسنا ممن جبل علی الرحمه. میگه ما در نفوس خودمون این رو یافته ایم از کسانی که جبل علی الرحمه، یعنی افرادی رو ما میشناسیم از جنس خودمون، انسانایی که رحمت و شفقت در ذاتشان استقرار پیدا کرده. به حیث لو مکنه الله فی خلقه لعزال صفت العذاب عن العالم. اگر خداوند در آفرینششون تمکن بدهد، یعنی به این انسانهایی که رحمت و شفقت در ذاتشون استقرار داره، اگر خدا به اینا قدرت بده، تمکن بده، صفت عذاب را از عالم برمی‌داره. یه همچه آدم ها رو ما دیدیم، واقعا این رحمت هم خدمت رو. یه وقت خاطره مولا مهدی رو عرض کردم براتون، دارن همینجا بود. خب مثلا یه همچه شخصیه، یه آدمی که بی سواد، درس نخونده، کاسب. عرض کردم خدمت رو، این مرد وقتی جنگ شروع شد اسلحه دستش این رفت جنگید. اون که سنش بالا بود، الانش شاید بالای 100 سالشه. بعد این مردمی که شک و شبهه داشتن در باره جنگ، میگفتن این مولا مهدی که میره میجنگه، معلومه ما حقیم. معیار حق شده بود برای عده‌ای از مردم. توجه داری؟ میرفتن زمان شاه مثلا خانم‌ها در مغازش خرید کنن، این مدار حجاب تو درست نبود، دستیش رو خواهرم حجاب تو درست کن. خب مولا مهدی نگاه به تو میکنه، هم منو گناهکار میکنی، جهنم، خودت جهنمی میشی، حیفه بسوزی تو آتش جهنم. مثلا میامدن فرض کنید سرمه برای بچه شون بگیرن، میخواد مثلا گونه دو سیر سرمه، دو سیر زیاد، یه سیر بسته، یه آدم عجیبی بود. بعدم یه عده حالا اثر شوخی و ریز اومدن این بنده خدا رو از یه پل انداختن پایین، فلج شدن تا آخر عمر هم افتاده است. این فهمیده بود کیا هستن، هی پیغام پس خام میداد به اینا که آقا بیایید تو رو خدا من شما رو ببخشم و شما توبه کنید خدا هم شما رو ببخشه، حیف شما جهنمی بشید. اونقدر پیغام پس خام فرستاد تا اینا خب بعدش متنبه شدن آمدن گریه و زارین و ملا مهدی گفت من نه شما رو بخشیدم، ولی توبه کنید خدا هم شما رو ببخشه جهنمی نشید. یه همچه آدم هایی هستن که خدا هم اینا رو میبینه، اصلا ذاتشون منجب لعل الرحمه و شفقه، یعنی این اگر قدرت داشته باشن میخواد به همه رحمت بفرسته، این کسی ذره ای زج نکشه، درد نکشه. بعد در ادامه این عبارت سر سطح نباید بیاد، ادامه شه والله قد اعتاز صفه. خب کی به مثل مولا مهدی این صفت رحمت رو عطا کرده؟ حق تعالی، خدا عطا کرده صفت رحمت و شفقت رو. و معتل کمال احق به معطی کمال سزاوارتر به کماله. و صاحب هذه شفقه انا و امثالی، صاحب این رحمت و شفقت من و امثال من هستیم، یعنی ما انسان ها که دوست داریم به همه انسان ها شفقت و رحمت، آزر نیستیم مثلا یه پشه ای رو آزار بدیم. و توزه نحن عبادون مخلوقون، ما بندگان خداییم، مخلوق خداییم، اصحاب و اهواء و اغراض، تازه گرفتار هوا و غرض و این اموراتیم. ولا شک انه ارحم بخلقی منا، خدا که به خلقش از ما رحیم تر است، رحمتش بیشتره. باز وقت خاله ادامه است، نه سر سر بیاد. وقد قال خدای سبحان عن نفسه در توصیف خودش فرموده جل علا و امده انه ارحم الراحمی، ولا شک انه ارحم منا بخلقه، خداوند از ما به خلقش رحیم تر است، رحمت و شفقت بیشتری داره. و نحن عرفنا من نفوسنا هذه المبالغه فی الرحمه، ما شناختیم در از نفس خودمون این مبالغه را در رحمت، یعنی ما در وجود خودمون این مبالغه در رحمت رو یافتیم که حاضر نیستیم به این مورچه آسیب برسونیم، دوست داریم به همه کمک کنیم. چقدر سخته اونجا وقتی کسی مریض میفته، کساله پیدا میکنه، علیل میشه، بیکار میشه، نمیدونم مشکل دیگه پیدا میکنه، رنجور میشیم، دوست داریم کمکش کنیم، مثل که ما در واقع درد میکشیم. یکی از بهترین در واقع معنویت همینه که انسان درد دیگران رو درد خودش بدونه. ما اگر خودمون که بچه‌مون کسالت پیدا کرد شب خوابمون نمیگیره، اما اگر بچه همسایه کسالت پیدا کرد شب خوابمون میگیره. اما اگر طوری آدم بشود که اگر بچه‌ش کسالت پیدا کرد با بچه همسایه کسالت پیدا کرد فرق نداره، بر هر دو شب خوابش نگیره. مردم غزه هم زجر میکشن شب آدم خوابش نگیره، مسلمان های جانه، حتی غیر مسلمان ها، انسان هایی که در کشور مختلف گرفته ظلم و ستم، افرادی هستن در آمریکا نون شب نداشت گرسنگی میمیرن، توجه دارید؟ تو همین دهلی تو زمستان یه سرمای مختصری آمد اونجا، خب هوای سردی نیست، ولی در یه دو سه روزی 30-40 نفر کشته شده، بعد هم دلش میسوزه میبینه کنار خیابون یه عده‌ای مثلا ولو مسلمان هم نیستن، انسان هم. انسان خوبه همیشه این روحی رو داشته باشه که رنجور باشه از رنج دیگران، دیگران رو نرنجانه، توجه دارید؟ مرنج و مرنجان، اما نسبت به رنجای دیگران آدم باید رنج بکشه، زرج بکشه، که دوست داره کمک کنه. میگه ما در نفوس خودمون این مبالغی از رحمت رو میابیم. حالا شما ببین خدا دیگه ارحم و راحمین که هست چه رحمت واسعی داره. تازه وقت قام دلیل العقلی علی ان الباری لا ينفع الطاعات، دلیل عقلی بر این مطلب است که باری تعالی از طاعات نفعی نمیبره، ولا یضر المخالفات، مخالفین هم ضرری نمیبینه. و ان کل شیء جار به قضایی و قدره، هر شیء به قضا و قدر الهی جریان داره. و ان الخلق مجبورون فی اختیاره، انسان ها هم گرچه اختیار دارن ولی در اختیارشون مجبورن. این اصطلاحیست، تعبیریست، یعنی این اختیاری که دارن خیال نکنن که این اختیار رو ذاتن به وجود آوردن، نه، به جعل جائل این به وجود آمده، البته با جعل بسیط نه جعل مرکب. یعنی خدا وقتی انسان رو خلق کرد، خلق مختارن، از این که خلق الله الانسان مختارن تعبیر میکنه ان الخلق مجبورون فی اختیاره. فکیفه یسرمد العذاب علیه، خود چگونه وقت با این فرض که گفتیم عذاب استمرار پیدا کنه، این آیا با رحمت خدا میسازه؟ امام حسین علیه السلام این همه قدم به قدم، آخه بعضی ها مثلا دیدید اشکال میگیرن که چطور مثلا علی اصغر حالا برابر نقلی که حضرت آورده اتمام حجت کرده، نه چون این که من نمیدونست امام حسین که اینا رحم نمی کنن به این بچه، یا مثلا چرا امام مطالبه آب کرد؟ این توجه نمی کنه، حالا اگر این خبرها صحیح باشه توجه نمی کنه که بابا امام سلوکش با ما آدم ها فرق داره، امام لحظه به لحظه میخواد اینا هدایت بشن، لذا از انواع روش های مشروع امام استفاده میکند تا یکیشون هدایت بشن و تأثیر هم گذاشت برای یه عده‌ای که قابلیت داشتن هدایت شدن تو حادثه کربلا. اینقدر ارحم و رحیمینه. حتی تا اونجا که گفتن اگر شمر عرض کنم از معصیتش توبه کنه و از امام حسین درخواست شفاعت کنه، امام حسین شفیعش میشه، تا این حد. چون مظهر ارحم و رحیمین هم. خب حالا خدای سبحان که ارحم و رحیمین است ممکنه عذاب رو ابدی بکنه، تا ابد زهش بکشه. و جاء فی الحدیث و آخر من یشفع هو ارحم الراحمین، آخرین کسی که شفاعت میکنه خدایی است که ارحم الراحمین است. فالآیات الوارده فی حقهم التعذیب کلها، خب آقای ملا صدرپس همه آیاتی که درباره عذاب هست چی؟ در حق کفار مشرکین میفرماید همه این آیاتی که در حق کفار و مشرکین و جهنمیا وارد شده است و بیان کردن عذاب اونها رو، اینا همه حقن و صدقن، کلا حقن و صدق. و کلام اهل المکاشفه لا ینافیها، این ادعایی که اهل مکاشفه هم گفتن منافات با آیات قرآن نداره. لأن کون شیء عذابا من وجه لا ینافی کونه رحمتا من وجه آخر، برای اینکه هر چیزی از یه جهت عذابه، از جهت دیگه هم میشه رحمت. منافات نداره چیزی از یه جهت عذاب از یه جهت رحمت باشه. و سبحان من اتسعد رحمته لأولیائه، عرض کنم خدمتتون، فی شدت نقمته اشتدت نقمته لأعدائی فی سعت رحمته، یعنی منزه است خدایی که رحمتش وسعت دارد برای اولیای در شدت نقمتش. این در اوج نقمتی که خدا دارد ببینید رحمت بر اولیا میفرستد. و اشتدت نقمته لأعدائی فی سعت رحمته، با این که نسبت به دشمنانش نقمت شدیدی هم نازل میکند و در این حال در سعی رحمت هم. بله بله، این جمله رو اینجا داره، بله، که این از امیرالمؤمنین این روایت، بله، در شرح مقدمه قیصری هم میگه ما این روایت امیرالمؤمنین رو شرح زدیم، آیه تاشتیانی تو پاورقی داره. خب حالا فرمودن آیات یارم خود بفرمین، از
مقداری اشاره کنم بعضی از آیات در قرآن اومده خروج رو صورت کلی مطرح کرده اولی
بله
چه داری مثلا که
بله حالا خب این حالا این دلیلی که این اتفاق ولی این که تا ابد این اتفاق میفته اینو
خود این نکته
هست
اصلا
عذای
صحبت اینجا که ما نگاه
میکنیم
اینقدر
رجا
داره زیاد که اصلا ولی
فضای
قرآن اصلا اینجوری نیست.
نه ایشون قبول داره که میگه عذاب هست بدل جهنم عذاب هست اما صحبت اینه این تا کی
خالدین
فیها ابدا. خالدین فیها ابدا در جهنم که خالدن، اما اینکه عذاب علیم است ابدا این از کدوم آیه استفاده
می‌کنه؟
خب اینم هست تفرید رو بیدونم اما تا ابد اینطوری است اینو پیدا
کنیم. شاید بگیم یه دیگه مثلا تا هم باید لایو خطر نگفت تا ابد لایو خطر شاید بگیم این دیگه مثلا که همین که انسان فطرتش نابود شدنی که نیست فقط حجاب میگیره از یعنی از بین نمیره این فطرت هم طالب کمال مطلق این فطرت بالاخره بعد اون کمال مطلقش به وقتش برسه یا نه اگه اون نفس کنه اون فرده که استعداد کمال رو نمیشه که هر موجودی بعد به وقتش برسه دیگه انسان نمیشه نرسه پس بعد بیرون میاد
چی بود اگه
اینجوری
باشه که
دیگه اصلا
هدف
خیرخانه
همه قرار برسن که
نه بیرون میاد اما شاید 50 میلیارد سال بیرونه برسن
و همون آیه دلالت خب بلاخره هجاب کنان میرفت
که
گناه بلاخره
کنان رفتنی
هجاب دیگه
میگه
عرضی
هم
هست
دارتی که نیست.
نه یعنی ادله ای که دلالت داره بر این که برحال انسان ها فطرت توحیدی است توجه دارید ولی خب بله
نمیتونه نابودش کنه بهش ببره دیگه برنگرده خصوصا این تعبیر
خب اینم باز دلالت نداره بر نه خالدین فیها اینم قبول دارن خالدین فیها اما اینکه خالدین فیها و یا عذاب مثلا فیها به شکل خلود اینو از آیات استفاده نمیشه. بله مثلا تعبیر عذاب علیم داریم و من مثلا اولایی که اصحاب النار هم فیا خالدون در نار خالدن اصلا خلود هم معنای زمان طولانی نگیرین اما ابدی بگیرین اولایی که اصحاب النار هم فیها خالدون همش همینه
اطلاق خلود دیگه هم عذاب و هم تو جهنم بودنش لحظه هم جلوانش
اینجا بله این آیه داره که ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون و اینجا دیگه عذاب اینا معنی عذب میگیرن این دیگه خلاف ظاهره بله 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 این بیان هم بیان جالب یعنی ببینید اگر برام الله صدرا معتقد به حرکت جوهری هست و بعد معتقد در حرکت جوهری انسان فصول جدیدی پیدا میکنه یعنی میشه حیوان ناطقون سبائی حیوان ناطقون بهیمی اصلا ذات شده این وقتی ذات شده این خب این با ذاتش دیگه گرفتار همین بشه اما این نشون میده که این ذاتن برای تو این جهنمه اما ذاتن در جهنم هم باید عذاب ببینه یا کم نه آنس میگیره نجه داره این بیان ایشون نه من به نظرم این بیان ملا صدر رو با مبانی فلسفیش تعارض نداره سازگاری داره، میشه با تجوری هم هماهنگش کرد، چون میگه به هر حال خالد در نار هستن، بس در عذابه، ولی خلود در نار رو قبول داره. بله اگه کسی بگه از نار خارج میشه، میگه خب چطور میگه نار خارج میبره بهش، یعنی میشه حیوان ناطق، یه سباییش از دست ده، داره که این ذاتش شده سبایی، ذاتش بهیمیت سباییت. بنابراین نمیشه این حرف رو زد که این از جهنم میره بهشت، اما تو جهنم بماند و کم کم انس بگیره از خونه ایشون هم میخواد بگه که ایشون هم در واقع حرفش همینه، میخواد بگه که در واقع این با رحمت خدا، یعنی میگه همه صفات و بحثا رو یه جا جمع بکنی نظر بدی.
مثلا خب رحمت هم شما در نظر
بینید
نیکوکار،
نه اصلا رحمت
بعدن ازشون برداشته بشه، خب رحمت
زور میشه
در
نظر
که بوده و سختی
رو جرد. نه اون مشکل رحمت هم من به نظر اینطور میشه حل کرد که رحمت هم فرموش امیرالمومنین، رحمت منافاتی با نقمت نداره، اونم رحمت خداست. جهنم هم برای جهنمی رحمت الهی است. یعنی هر موقع، بله یه وقت گفته می شود رحمت در برابر غضب، یعنی ما قبول داریم این رو که رحمت بیشتر از غضب است و صبر از رحمت و غضب، یعنی بیشتر مردم بهشتی هستند در نهایت، جهنمی ها کمتر هستند. تو جهنمی ها میشن انسان های کافر، مثلا فرض کنین مشرک عالم عامد، یا حالا مثلا فرض کنین جاهل مقصر، اما اکثرا جاهل قاصر هم. یه وقتی من خیال میکردم که این رسانه هایی که الان وجود داره پس اکثر انسان ها باید بگیم جاهل مقصر هم. من از الان معتقدم که رسانه ها عامل جهل قصوریه، از بعض مردم گیج کرده و واقعا خیلی سردرگم هم. بنابراین اکثر انسان ها بهشتی هم، رحمت بر غضب بیشتر، یعنی بهشتی ها بیشتر از جهنمی هم در نهایت. اما یه وقت نه، رحمت رو مقابل غضب قرار نمیدی، وقت در اون صورت عذاب الهی هم رحمت الهی است، همه چه شامل میشه و سعد کل شد.
اگر
اونم با رحمت الهی است، حتی وقتی داره عذاب میبینه زج میکشه، رحمت خداست. مثل پزشکی، مثل پزشکی که فرد داره تلخ داره به بیمارش میده، این رحمتشه.
اما اگه نامتناهی
باشه عذاب، به لذت مدعی نمیشه، به کمال مدعی نمیشه. چرا؟ کمالش هم میده. نه ببینی کمال هر چیزی به خود، این در واقع شده موجود حیوان ناطق سبایی، و حیوان ناطق سبایی کمالش به سباییته، توجه دید، ذات شده این، لذا عذاب هم ذات اوست و اینم جز رحمت الهی است. زجر هم میکشه، یوم تبل سرائر معنیش هم اینه دیگه، الان داره شیرینی میخوره، شیرینی مسموم میخوره، مال یتیم مسموم میخوره، یا بخشی شیرینی غذای لذیذ مسموم میخوره، لذت میبره، بعد چند ثانیه بعد میفهمی که مسموم شد. آقا نمیفهمی؟ داره شربه خم میکنه، قمار بازی میکنه، هر شام رابطه نامشروع داره، دروغ میگه، غیبت میگه، لذت میبره، نمیفهمه که اینا عذابه. بعدش که یوم تبل سرائر هست میفهمه اینا عذابه و عذاب هم ابدی هست. بحث ملا صدر با مبانی خودش تعارضی نداره، ولی میشه با کمک مبانی ملا صدر هم عذاب ابدی رو تبیین کرد، توجه داری؟ یعنی میشه اینطور بیان کرد که بله هر موجودی غایتی دارد، غایت موجودی که با حرکت جوهری رفته شده سباییت، این دیگه در این سباییت تا ابدم هست، سبائیت یعنی چی؟ یعنی عذاب، یعنی رنج، یعنی درد، یعنی الم. از کردم مثلا میشه با این مبانی اینو تبیین کرد، در این حال از آیات هم نیاز نباشه تبیینی ببینید. صلی الله علی محمد و آله.